للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم.
ندبه های انتظار.
تو هفته ای دوبار گریه می کنی برام، تو هفته ای دوبار توبه می کنی به جا، تو منتظر تر از منی تموم شغی بتم، دروغ میگم عاشقم ولی بذار بیا، خدا کنه بهم نگی تموم فرصته، دعا بکن که خوب بشم آقا به حرمته، یه کاری کن که من نشم دم نگریه هات، یه کاری کن نشم دلیل طول غیبته.
خدای کریم و بخشنده، بسم الله الرحمن الرحیم. چشم دوختم به جمعه های انتظار، به ندبه هایی که خوانده می شود و دل هایی که شما را صدا می زند. عاقبت این انتظار شیرین است، چرا که روی ماهت از پشت ابرهای غیبت طلوع می کند. چشمهای من به نور دیدار شما روشن خواهد شد. میدانم که عاقبت تو خواهی آمد. فقط ای کاش در آن جمعه من هم باشم تا با سلام به شما یاسهای اشک شوق در چشمم بروید. السلام علیک یا حجت ابن الحسن و رحمت الله و برکاته. سلام به قلب‌های چشم انتظار شما، سلام به شما که در هفته دفاع مقدس مثل رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل که نور چشم و قوت قلبشون رو از دعا و توسل می‌گرفتن، ندبه‌های انتظار رو می‌خونید تا چشمتون عاقبت و سرانجام به دیدار مرد مهربانی‌ها حضرت مهدی فاطمه روشن بشه. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و به خیر باشه یاد و خاطره شهدای این جنگ و تبریک به جانبازان و ایثارگران که موندن تا روایت عشق، دفاع، ایثار و شهادت رو برای ما بگن. اونها بودن که به ما راز شهادت رو گفتن که اشک ریختن پای همین روزه ها و دعا هاست. با ندبه های انتظار از رادیو زیارت همراه باشید. ساعت 6:35 است. صدای ما رو از رادیو زیارت و رادیو تهران میشنوید. با برنامه ندبه های انتظار همراه هستید. در همین لحظات ابتدایی برنامه خواهیم رفت به حرم مطهر امام رضا علیه السلام به مراسم دعای ندبه و در ابتدای این مراسم سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی رو خواهیم شنید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ویژگی های یاوران امام زمان ارواح نافدا ما آیات و روایات متعددی رو داریم که بررسی اونها برای ما بسیار لازم و ضروری هم ملاک و معیاری باشد برای اینکه بسنجیم با این ملاک ها و معیار ها ما نمره ما چقدره و با اینها چقدر فاصله داریم، آیا در شمار اصحاب المهدی و انصار المهدی قرار گرفته ایم یا نه. پیامبر مکرم اسلام در شأن یاوران امام زمان روحی فدا می فرمایند الا و هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنان حقیقی عالمند. الا و هم المؤمنون حقا، در شأن انصار المهدی یاوران امام زمان روحی فدا از لسان مطهر پیامبر صادر شد. یک معادله بسیار مهمی رو به دست ما میدن که اگر ما بخواهیم در شمار یاران و یاوران حضرت ناممون ثبت بشه، نه شعاری بلکه به طور حقیقی و واقعی، باید متخلق و اخلاقی بشیم که ما رو در شمار مؤمنان حقیقی قبول بکنن. وقتی این معادله دست ما داده میشه، با این معادله بریم سراغ قرآن، خیلی از آیاتی که به ظاهر ارتباطی با یاران و یاوران امام زمان نداره، اون موقع رنگ و بوی مهدوی پیدا میکنه، رنگ و بوی یاران و یاوران امام زمان روحی فدا رو پیدا میکنه. سوره مؤمنون که ویژگی های مؤمنان حقیقی رو بیان میکنه، با این معادله میشود منشور اخلاقی یاوران امام زمان روحی فدا. سوره مؤمنون چون در شأن یاوران امام زمان داریم، اینها مؤمنان حقیقی هن. حالا کیا مؤمنان حقیقی هن؟ با چه ویژگی هایی مؤمن حقیقی میشن؟ در سوره مؤمنون خداوند رحمان بیان میفرماید سوره مؤمنون با جمعه و روز جمعه ارتباط و پیوندی پر رمز و راز داره و امام صادق علیه السلام میفرماید هر کسی در روز جمعه سوره مؤمنون رو تلاوت کنه، کان منزله فی الفردوس الاعلا مع النبیین و المرسلین، خداوند منزلگاه او رو در فردوس اعلا که از بالاترین و عالیترین درجات و مراتب بهش های الهی قرار میده، اونم همراه پیامبران و پیامبران مرسل. سوره مؤمنون که در 11 آیه ابتدایی ویژگی های مؤمنان حقیقی بیان میشه و بعد میفرماید که اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، اینها کسانی هستند که وارثان بهشت اعلای الهی هستند، کسانی که فردوس اعلا رو به ارث میبرن، اون هم در افق ابدیت، در افق جاودانگی تا بی نهایت متنعم هستند در نعمتهای الهی، بهجتها، سرورها، لذتها، عافیتها و قوتها و برکت ها در فردوس اعلا. حالا در بحث بهش شناسی که این فردوس اعلا کجاست و چه نسبتی با بقیه مراتب و درجات بهشتی داره، یک بحث مفصلی رو باید داشته باشیم. در این وقت کوتاه 20 دقیقه‌ای فقط میتونیم یک اشاره فهرستواری داشته باشیم. میفرماید که پیامبر میفرماین الجنت و معت و درجه، بهشت های الهی 100 درجه داره که کل درجه منها ما بین السماء و الارض، فاصله هر درجه تا درجه دیگه، فاصله زمین تا آسمان، یه نگاهی به وسعت بهشت های الهی، و ان اعلاها الفردوس، عالی ترین درجات و مراتب بهشت فردوسه. فاذا ما سالتم الله فسلوه الفردوس، هر وقت از خدا خواستی چیزی طلب بکنید، این فردوس اعلا رو که عالی ترین مراتب و درجات بهشته از خدا طلب بکنید. بعد می‌فرمایند که منها تفجر و انهار الجنه، چشمه‌های بهشتی از فردوس اعلی جاری میشه، که در بعضی روایات هم داریم سرچشمه کوثر که تجلی نجابت و طهارت و نورانیت حضرت مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در فردوس اعلی است و از این سرچشمه کوثر نهرهای دیگر بهشتی سرچشمه میگیره. در رابطه با فردوس روایات بسیاری داریم، یکی دو سه تاش رو اشاره میکنم که ببینید در پرتو ایمان حقیقی و این هشت ویژگی که برای مؤمنان حقیقی و بفرمایید برای یاوران امام زمان روی فدا، یاوران حقیقی امام زمان بیان میشه، ما میتونیم چه افقهایی رو فتح بکنیم که این ویژگی ها چقدر ارزشمنده مورد گفتگو قرار بگیره و بعد هم مورد عمل تا تخلق به این اخلاق پیدا بکنیم. میفرماید الفردوس سید الجنان، فردوس آقای تمام بهشت هاست، چون که جنات نعیم داریم، جنات رضوان داریم، جنات خلد داریم، جنات عدن داریم، جنت لقاء الله و جنت ذات داریم. اینها هر کدوم پیوندهایی با هم دارن و ارتباطاتی، اما اینجا دیگه مخلص کلام اینه، الفردوس و سید الجنان آقای تمام بهشت ها فردوس. صلی الله الفردوس فإنها سرة الجنة، از خدا فردوس رو طلب کنید چون که این بهترین جاهای بهشته. جنت الفردوس هی ربة الجنة العليا التي هي احسنها، بهشت فردوس در مرتفع ترین جاهای بهشت واقع شده که زیباترین و بهترین جاهای بهشت الهیه، که حضرت زهرا سلام الله علیها هم در گریه هایی که در فراغ آقا رسول الله دارن یه جمله ای دارن، میفرماین ای پدر جنت فردوس مقام و جایگاه توست، یعنی اشرف مخلوقات عالم که پیامبر مکرم اسلام هم باشه در فردوس اعلی جایگاهی داره. حالا خود همین فردوس اعلی درجات متعددی داره، بالاترین درجاتش متعلق به پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. در وصف مؤمنان حقیقی است که در سوره مؤمنون آیه 10 و 11 می‌فرماید اولئک هم الفارسون الذین یرثون الفردوس، اینها کسانی هستند که جنات فردوس رو به ارث می‌برن، جاودانه هستند، تا خدا خدایی می‌کند اینها متنعمن به نعم الهی، به بلندای عمر خدا در بهشت‌های الهی اینها غرق لذت، بهجت، سرور، عافیت و سلامت و قوت که دار سلم و سلامته. سر لا یمسهم فیها نصب، سر سوزنی رنج به بهشتیان وارد نمیشه، اونجا دار گنج، خانه گنجهای الهیه، اینجای دنیاست که دار رنجه، اونجا نه بیماری هست، نه گرفتاری هست، نه استرسی هست، نه افسردگی هست، نه فقر و تنگدستی هست، نه پیری هست، نه فرسودگی هست، نه رنج تکلیف هست، همه ی رنجهای آدمی برداشته میشه، اونجا سر تا سر گنجه. به خاطر این بهش میگن دار و سلام، خانه سلم و سلامت، خانه امن و امان و ایمنی، که انسان به راحتی و آسایش و آرامش در این بهشت‌های الهی میرسه. سوره مؤمنون که فرمود من قرأ سورة المؤمنین ختم الله بالسعاده، کسی که سوره مؤمنون رو تلاوت بکنه خداوند عاقبتش رو ختم به خیر و سعادت میکنه. اذا کان یدمن قرائتها فی کل جمعه کان فی الفردوس کان منزله فی الفردوس الاعلا مع النبیین و المرسلین، کسی که مداومت کند بر قرائت سوره مؤمنون در هر روز جمعه، خداوند منزلگاه او رو در بهشت فردوس اعلا همراه پیامبران و مرسلین قرار میده. حالا میریم سراغ سوره مؤمنون از این منظر که یاوران امام زمان مؤمنان حقیقی هن. این مؤمنان حقیقی چه ویژگی هایی دارن؟ 8 ویژگی بنیادین و اساسی دارن در 11 آیه ابتدایی سوره مؤمنون تلاوت میشه، که داره وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین بعد از 3 روز پذیرایی در خانه خدا، خانه کعبه شکافته شد و بیرون آمدن، آقا رسول الله به استقبال رفتن، وجود مقدس امیرالمؤمنین رو به دست آقا رسول الله دادن. در همون 3 روز است امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در این لحظه به دست پیامبر که داده شد داره که چشم رو باز کردن، چشم در چشم پیامبر به اذن الله این آیات بر زبان امیرالمؤمنین جاری شده. 11 آیه ابتدایی سوره مؤمنون: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. معلومه این 11 آیه خیلی آیات کلیدی و محوریه و سوره مؤمنون با ساحت امیرالمؤمنین حضرت مولا الموحدین یک ارتباط و پیوند پر رمز و رازی داره. بعضی از عرفا مثل آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن ما هر وقت دلمون برای امیرالمؤمنین تنگ میشه، برای شخصیت امیرالمؤمنین و نورانیت امیرالمؤمنین، سوره مؤمنون رو تلاوت میکنیم، خداوند به قلب ما آرامش میده، گویا به زیارت امیرالمؤمنین رفتیم. سوره بسیار زیبایی، انشالله باش معنوس بشیم، مخصوصا در روز جمعه از خدا خواهیم توفیق عمل که انشالله ما معنوس بشیم، رفیق بشیم با سوره مؤمنون. اولین ویژگی مؤمنان حقیقی رو بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. می‌فرماید وقتی خداوند متعال بالاترین و عالی‌ترین درجات بهش رو در جنات عدن، که جنات عدن یک درجه ای از همین فردوس اعلاست، از بالاترین درجات فردوس اعلاست، و می‌فرماید کسی جز پیامبران، صدیقین و شهدا به اونجا راه پیدا نمی‌کنه. پیامبران و صدیقین، صدیقین ائمه معصومین علیهم السلام هستن و شهدا. این که ما میبینیم حالا در هفته دفاع مقدس هستیم، از شهدای عزیزمون یادی بکنیم، میبینیم خیلی از شهدای ما به صورت شهودی عاشق شهادت شده بودن. در وصف یاران و یاوران امام زمان روی فدا داره کلهم یتمنون الشهاده، اینها شبان روز از خدا تمنای شهادت دارن. یکی از ویژگی هاست، یعنی عشق شهادت رو خدا تو دلشون انداخته. شاید به صورت شهودی و قلبی رسیدن که مقامی در نزد خداوند هست در بالاترین درجات فردوس اعلی، که جز پیامبران و امامان، پیامبران و امامان که فهرستشون بسته شد دیگه، کسی به جمعشون راه پیدا نمی‌کنه، النبیین و صدیقین و شهدا، فقط شهدا به این مقام راه پیدا می‌کنن. این که می‌بینیم سید و شهدای مقاومت حاج قاسم عزیزمون بهشون میگن شما بیایید کاندیدا و نامزد ریاست جمهوری بشید، محبوبیت بالایی دارید، حتما پیروز میشید، لبخندی میزنن، میفرمان 40 سال تمام من نامزد دریافت گلوله ها برای رسیدن به مقام شهادت هم، ما رو رها بکنید. اینها خداوند بهشون رسونده، یه جوری به قلبشون الهام شده که با شهادت فقط میشه در جمع پیامبران و امامان حضور پیدا کرد، حالا یا با شهادت یا با فضیلت شهادت. مثلا مثل حضرت امامی رضوان الله تعالی علیه، مثل اون علمای ربانیه که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مداد و قلم بعضی از علما، اونایی که علمای ربانی هستند، این با فضیلت تر از خون شهداست. اینه که بعضیا با فضیلت شهادت میرن، به ظاهر شهادت ظاهری نیست، اما شهادت در میدان جهاد اکبر، در میدان جهاد علمی و میدان جهاد با نفسه. اونها هم با فضیلت شهادت میرن، راه پیدا میکنن، میفهمن که مثلا به جنت الحسین و اقامت در جنت الحسین جز با شهادت نمیشه رسید. اینه که تمنای شهادت دارن. حالا میفرماید اولین ویژگی این مؤمنان اینه، الذین هم فی صلاتهم. این 8 ویژگی با نماز آغاز میشه، با نماز خاتمه پیدا میکنه، خیلی عجیبه. اولیش میفرماید که اینها کیفیت نمازشون نماز خاشعانه است، نماز خاضعانه است. نمازشون با نمازهای عادی فرق داره، خشوع داره قلبشون در حین نماز. پیامبر بر جوانی عبور کردن در مسجد النبی، دیدن این جوان موقع نماز نگاهش همینطوری گاهی به آسمان نگاه میکنه، گاهی به سقف نگاه میکنه، گاهی به زمین نگاه میکنه، با ریشاش بازی میکنه. حضرت ایستادن مقداری نگاه کردن، فرمودن این دلیلش اینه که قلبش خشوع نداره، خضوع نداره، این نماز نماز خاشعانه نیست. اولین ویژگی مؤمنان حقیقی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ارزش داره انسان بیاد در این حرمهای مطهر با اضطرار، با گریه، با راز و نیاز شفیع قرار بده، مثل امام رضا علیه الله فتیته و سنا رو، خدا یا اللهم اجعلنا من المصلین الخاشعین، ما رو از نمازگزاران خاشع قرار بده. این مقامیه که باید براش خیلی زحمت بکشیم، خیلی التماس بکنیم. این خشوع و خضوع هم کار ما نیست که، خدا با خدایی خودش توی قلبها و دلها قرار میده. میگه شهید مهدی زین الدین در ارتفاعات کردستان داشتیم میرفتیم، جایی که کمال دموکرات کاملا مسلط بود و قناص زنهای اینها میزدن تیر رو دقیقا وسط دو ابرو، انقدر دقیق تجهیزات دقیق داشتن. راننده ایشون میگه که من همین تورپدال گاز رو چسبونده بودم از ترس اینکه توی ارتفاعات مسلط هستن با ما، هر لحظه ممکنه که ماشین رو بزنن منفجر بشه. میگه با سرعت تمام تا جایی که راه داشت گاز رو فشار میدادم و میرفتیم. میگه آقا مهدی زین الدین یه مرتبه پیش نماز رو باز، پیش رادیو رو باز کرد، یه مرتبه صدای اذان بلند شد، فرمودن بزن کنار نماز بخونیم. میگه من خیال کردم شوخی میکنن، خندیدم، گاز رو بیشتر فشار دادم. گفتن نشنیدی؟ گفتم بزن کنار نماز رو بخونیم. میگفتم آقا مهدی اینجا ما سرعت رو کم بکنیم ما رو زدن. گفت بهت فرمان میدم، حالا که گوش نمیدی فرمان میدم، فرمان نظامیه، بزن کنار نماز رو بخونیم. یا آقا زدیم کنار، این قمقمه آب رو برداشت و یه وضوعی گرفت و حالا چه نماز خاشعانه و خاضعانه ای داره میخونه. میگه من که از پشت فرمان نتونستم اصلا پیاده بشم، هر لحظه میگفتم الان رفتیم رو هوا. رهچنان رو که رهروان رفتن، این شهدای ما به ما نشون دادن این راه رفتنیه، این راه یافتنیه و البته زحمت میخواد، سر و سری با خدا میخواد، التماس میخواد که خدا این خشوع رو، این خضوع رو، نماز خاشعانه و خاضعانه. حالا ویژگی آخر میفرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ویژگی آخرم اینه که اینها بر نمازشون محافظت دارن. آقا اصلا دولت کریمه مهدوی برپا میشه که نماز اقامه بشه، نماز اقامه بشه. مگه میشه کسی با سهلنگاری در نماز انتظار داشته باشه که در شماره یاوران حضرت مهدی باشه؟ بعضی وقتها انسان یه چیزای عجیبی میشنوه، مثلا کسانی مراجعه میکنن میگن که آقا ما مثلا حرز کبیر امام جواد علیه السلام رو میخواییم، ما رو راهنمایی بکنید، مثلا اینو تهیه بکنیم. بعد اشاره میشه، راهنمایی میشن، بعد میگیم که آقا یه نمازی داره، این نماز حرز کبیر امام جواد یک ساعت و نیم به طول میانجامه، این نماز رو حتما بخونیم. میگن که نه آقا ما نماز رو نمیتونیم بخونیم، مثلا نائب بگیرید بخونن و اینها. از ما اصرار، از اونها انکار، بعدن کاشف به عمل میاد که مثلا این خانم، این آقا یک سال تمام نماز رو گذاشته کنار، نماز نمیخونه، بعد اون موقع میخواد با حرز امام جواد علیه السلام به برکت برسه. خیلی عجیبه. مثلا با زیارت امام رضا علیه السلام میخواد به برکتهایی برسه و داریم کسانی مثلا در ایام زیارتی امسال عزیزی آمده بود که میگفت من زیارت امام رضا در ایام زیارتی زیقعده 25 زیقعده 23 زیقعده ترک نمیشه، اما کاشف به عمل ما یک سال و نیم نماز نمیخونه. گفتم همین آقا میفهمه لا تو اخرن نسلاته که ان اول وقته ها ابدا، نماز تو از اول وقت به تأخیر مینداز. بعضی وقتا خیلی باید مواظبت بکنیم که دچار این غفلت ها نشیم. اینا معادلات اساسی دینداری ماست. نماز چیزی نیستش که سرش بشه انسان دچار سهلنگاری. میگه کسی که تهاون در نماز داشته باشه 15 تا بی برکتی دامنش رو میگیره. بی برکتی در عمر، بی برکتی در سلامت و عافیت، بی برکتی در خانواده، بی برکتی در فرزند، بی برکتی در کسب و کار. دنبال برکت میگردیم. این نماز ما باید بشه نماز خاشعانه، اونم نمازی که محافظت و حراست بشه بر اول وقت. ویژگی دوم رو خیلی تعجب انسان میکنه، همه جا در قرآن بلافاصله بعد از نماز زکات رو میفرماید. اینجا یک ویژگی رو مقدم میکنه بر زکات، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. اینا کسایی هن که از لغو، از امر بیهوده بی هدف دوری میکنن، اعراض میکنن، فراری هن. و بعد نسبت به زکات و حقوق مالی الهی اینها حساسن، حقوق مالی رو پرداخت میکنن. برمیاد کسی به نماز خاشعانه میرسه که اهل فرار و اعراض از لغو و بیهوده باشه. خیلی از فیلم دیدنهای ما، خیلی از حضورهای ما در فضای مجازی، اینها مصداق لغوه. امری که با هدف خلقت ما و تقرب به خدا و تقرب به درجات بالای بهشتی نسبتی نداشته باشه و ما رو به بهشت فردوس اعلا رهنمون نشه، اینا امور لغو محسوب میشه، امور بیهوده، امور بی ارزش، هدفی نداره. به این صحبت حرام نیستا که از حرام فرارین، او که جای خودش از لغو، از امر بیهوده. خیلی از گعده ها، خیلی از مهمانی ها، خیلی از نشست و برخاست ها، خیلی از حرف زدن ها، اینها بیهوده است، هدفی نداره، انسان رو بالا نمیبره در درجات بهشتی، اینها مستاق لغوه. اینا از لغو گریزانن، لزکات فاعلون، حقوق واجب الهی رو پرداخت میکنن، والذین هم لفروجهم حافظون، تقوای جنسی دارن، خیشتن پایی جنسی دارن. که حالا در رابطه با تقوای جنسی که یکی از مهمترین ویژگی های مؤمنان و یاوران امام زمان روی فداست، باید 10 جلسه حداقل فرصت داشته باشیم صحبت کنیم. الا ازواجهم، اینها همسرگزینی دارن و به موقع ازدواج میکنن، ازدواج های به هنگام دارن، در پرتو ازدواج مدیریت میکنن این غریزه سرکشه جنسی رو. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی هستن که امانت دارن و به عهد و پیمان خودشون وفا میکنن. ویژگی آخر هم اشاره کردیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینها بر نمازشون حفاظت دارن. فقط یک نکته ای عرض بکنم، یک تحقیق و پژوهشی رو اخیراً دانشگاه تهران، محققان و پژوهشگران دانشگاه تهران داشتن در اینکه اسلامی ترین کشور جهان کدام کشورها هستن. یک سری از شاخصهای قرآنی و روایی رو آوردن وسط، از جمله وفای به عهد و امانتداری رو. اینجا میفرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امثال این شاخصها رو آوردن وسط. با کمال تعجب میبینیم 37 کشور اول کشور اسلامی نیستن. اولین کشور اسلامی مالزی است که رتبه 38 رو داره. مع الاسف ایران اسلامی رتبه 163 رو کسب کرده در میان کشورهای اسلامی در رعایت شاخصهای اسلامی. البته ما یک مقاله رو وحی منزل نمیدونیم، اما یک مقاله تحقیقی داره استانداردهای تحقیق جهانیه. این شاخصها یکی از شاخصها وفای به عهد و امانت داریه. آقا ما بعضی سالها شاهدیم عزیزان میان میگن که آقا طرف تعهد داشته به این که کتاب ما رو مثلا انتشاراتی داره سر روز معین مشخص به ما تحویل بده. الان زنگ زدیم، 1 هفته گذشته، 2 هفته گذشته، آقا کجایی؟ اول که جواب نمیداده، الان که جواب داده میگه من رفتم پیاده روی 40. میگم آقا شما تعهد دادی، قرارداد امضا کردی، این امانت دست شما بوده. میگه شما هم با امام حسین حق وتو داره زیارت 40. نه، چنین چیزی نیست. امام حسین علیه السلام فرمودن به یاران خودشون، هر کسی حق الناس برگردنه چه برگرده از کربلا، برگرده بره حق الناس رو ادا بکنه. آقا این بحث‌های حق الناسی، تعهد به امانت، تعهد به وفای به عهد، اینها شاخص‌هایی که در میان ما خیلی باید کار بشه، خیلی باید مورد تاکید قرار بگیره. یه مرتبه ببینیم وقتی با این شاخص‌ها سنجیده میشه، رتبه ایران انقدر پایین میشه، رتبه کشورهای اسلامی انقدر پایین میشه. ببین 37 کشور اسلامی اصلا ادعای اسلامی بودن ندارن، تعهدشون به این شاخص‌ها بیشتره. میفرماید یه چنین کسانی که این 8 ویژگی رو دارن، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یاوران امام زمان روی فدا سلوکشون سلوک حسینیه، سر و سری با حضرت سیدالشهدا دارن. اینا زبان حالشون اینه، بهشت بودم بی حضور تو، دوزخ یا حسین. بهشتی که امام حسین نداشته باشه برای ما بهشت نیست. بهشت بودم بی حضور تو، دوزخ یا حسین، بهشت را چه کنم، روی تو بهشت من است. اعظم مصائب عالم، در 2 دقیقه حیفم میاد ذکر مصیبت نداشته باشم، اعظم مصائب عالم مصیبت حضرت سیدالشهدا است. اعظم مصائب بر قلب حضرت سیدالشهدا مصیبت 6 ماه حضرت علی اصغر. این کاروان داره به کربلای معلا نزدیک میشه، تمام خاطرات کربلا داره زنده میشه. حضرت بیبو رو باب دارن نزدیک میشن به کربلای معلا، جایی که تمام هستی و هویتشون حضرت ابی عبدالله رو از دست دادن و 6 ماهی که یاد